بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. درس امشب آیه هفتم از سوره مائده هست. قبل از ورود به آیه، خلاصه از شش آیه قبل رو خدمتون عرض می کنم. سوره مائده با خطاب به اهل ایمان شروع می شود، یا ایها الذین آمنو، و این مهم است که سوره ای خطابش کلن از ابتدا تا انتها به اهل ایمان باشد. دومین مطلبی که مطرح شده وفای به عهد است، که باید مسلمان ها که مورد خطاب عام قرار گرفته اند وفای به عهد بکنند. عقود که کلمه ذکر شده در آیه اول است، تمام پیمانهای میان مردم را چه دو طرفه باشه چه چند جانبه شامل میشه. سوم این است که خداوند بر اهل ایمان منت گذارده است، ذکر میکند منت خودش رو به این که خوردن حیوانات را که اهلی هستند و بهائم هستند بر آنها حلال کرده، و این از نقطه نظر حیاتی مهم است. حیات کل موجودات زنده در روی زمین که خداوند اجازه بدهد به انسان که برای بقاء خودش و کمال خودش و بهره‌مندی از مواهبی که خدا در اختیار او نهاده، یک موجود زنده دیگری را از بین ببرد، و این منت بزرگی است که خداوند بر او نهاده که این حیوانات را تو می توانی برای بقاء خودت از بین ببری. خیلی نکته مهمی است که انسان باید توجه بکند که چقدر بقاء او مهم است که خداوند چنین منتی را بر او نهاده و اتلاف این حیوانات را برای او مجاز کرده است. پس حتما باید یک نتیجه قایی از این اتلاف و هلاک عائد بشود که بسیار بسیار مهمتر و پایدارتر و ثابتتر است از بقای این حیوانات. چهارم، بخشی از همین حیوانات رو حرام کرده است، یعنی اون چیزی که جزء خبائث می شود حرام کرده، ضمن این که همون حلال ها را هم در موقع احرام حرام کرده، همونها رو هم صیدش رو شکارش رو حرام کرده، خوردنش رو حرام نکرده، ولی شکار رو در اون موقع احرام حرام کرده است. و چیزهای دیگری رو هم در آیه سوم حرام کرده که توضیح دادم، از جمله استقسام به ازلام رو حرام کرده، ذبح بر نصب رو حرام کرده، ما اهل بهی لغیر الله رو حرام کرده. اینها حرام هاست که همه توضیح دادم. پنجم، بعد از این مقدمات بشارت می‌دهد اهل ایمان رو به این که دین شما کامل شده است امروز و نعمت هم بر شما تمام شده است، که به جهت تکرار نعمت در آیه هفتم باز به این مسئله خواهم پرداخت که نعمت چه وجوهی دارد برای انسان و قرآن کدام یکی از این وجوه را بالاتر و عالی‌تر دانسته. ششم که باز هم نکته بسیار بسیار مهم هست، حلال کردن طعام و نساء اهل کتاب است و اهل دین اسلام. این هم بسیار نکته مهم و جالبی است، هم از نظر انسانی هم از نظر توسعه روابط اجتماعی فیما بین اقوام و ادیان مختلف. این موضوع کارساز هست و بوده، ولی خب متاسفانه مسلمان ها یحرفون الکلمه عن مواضعه را که خداوند درباره یهود نازل کرده است درباره بسیاری از آیات خودشون اجرا کردند. هفتم، مجدداً اهل ایمان رو مورد خطاب قرار داده است و از آنها خواسته است که در موقع اقامه نماز طهارت هم ظاهر را داشته باشند و هم باطن را. هر دو. و این است که برای دست یافتن به این طهارت راه‌های وصول را خود خداوند در کتاب مجیدش نشان داده، از جمله در همین آیه که چطور دست را بشورید، چطور صورت را بشورید، چطور پاها را بشویید، چطور سر را بشویید یا مسح کنید، حالا در هر دو صورتش. و هشتم و آخرین نکته ای که در این شش آیه گذشته بوده است این هست که خداوند تأکید کرده که قصد من از وضع این احکام و ارسال رسول و انزال کتاب این نبوده است که شما را در حرج و تنگنا قرار بدهم، بلکه اراده من بر این بوده است که شما را از حرج و تنگنا به یسر و آسانی ببرم. بنابراین این هم یکی از نکات بسیار بسیار مهم است که ما با این دید به قرآن نگاه بکنیم. یعنی آیا قصد خداوند از وضع حجاب برای زنان و تأکید بر این که زینتشون رو ابداع و آشکار نکنند برای نامحرمان این بوده است که زنان رو در حرج و تنگنا قرار بدهد، یا اینکه آنان رو از حرج و سختی و تنگنا نجات بدهد؟ این مهمه که ما با چه دیدی نگاه بکنیم به وضع احکام. اگر این دید رو داشته باشیم، یعنی اگر این قول را قول خدا بدانیم و اگر این قول را قول خدا ندانیم، یعنی یک آیه‌ای به دروغ در قرآن آمده، یعنی این آیه دروغ است، یا خدا دروغ گفته یا پیامبر این دروغ را به خدا نسبت داده است که خدا میگوید ولی خدا نگفته. خدا ارادش این بوده که انسانها را با وضع این احکام در تنگنا قرار بدهد، پیامبر دیده است که اگر این را بگوید مردم نمی آیند، به دروغ گفته است که نه، خداوند میخواهد که شما در یسر و آسانی باشید. پس این رو هم ما باید تکلیف خودمون رو معلوم بکنیم نسبت به این آیاتی که این چنین هستند یا آیات دیگر. این خلاصه ای بود از این آیات. و اما پیش از ورود به مطلب چند بیت از مثنوی بخوانم که امشب همش رو نمیخوانم، بخشی از اون رو که داستان مفصله، ولی من اون قسمت نتیجه گیری داستان بلقیس ملکه سبا و سلیمان رو که در مثنوی در چند بخش آورده، بخش نهاییش که نتیجه گیری است که اصلا چه اتفاقی میفته و چرا قرآن این قصص را آورده است، هدف چیست، چه چیزی را میخواهد نشان بده. و بر حسب آن اعتقادی که ما داریم می توانیم مولوی رو یکی از کسانی بدانیم که به طور نسبی نسبی به سمت حد اکثری، آیات مشکل یا قصص انبیا رو بهتر از دیگران درک کرده و اینها رو به زبان ساده و شعر درآورده که قابل حفظ کردن هم باشد. اساس این است که اوج کمال انسانی حاصل نمی شود، قابل وصول و دسترسی نیست، مگر اینکه انسان به اوج تسلیم به خدا دست بیابد. و این داستان رو مثنوی اینطوری برداشت کرده که بلقیس از همه چیز گذشت جز یک چیز که اون تختش بود، و اون تخت چه مفهومی داشت که اون ازش نگذشت، و چیزهای دیگر دنیا چه مفاهیمی هستند که اون ازش گذشت، و سرانجام وقتی توانست به اون کاخ شیشه‌ای سلیمان وارد بشود که تسلیم محض شد. علی‌رغم اینکه اعتقاد اولیش این بود که سلیمان یک پادشاه است و ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله، پادشاهان هرگاه به شهری وارد شوند آن شهر را فاسد می کنند و عزیزان آن را ذلیل می سازند. این یک قاعده تاریخی است و جالبه که بلقیس به اینجا رسیده، یعنی تا اینجا پیش آمده که ما نباید اجازه بدهیم پای پادشاهی به سرزمینمان برسد. با این اعتقاد میرسد به جایی که تسلیم سلیمان میشود، یعنی اصلا عقیدش عوض میشه که سلیمان پادشاه نیست، سلیمان پیامبر است. پس قرآن تفاوت ماهوی و ذاتی قائل میشود بین پادشاه یا ملک یا ملوک، پادشاهان و انبیاء الهی. اونها به هیچ وجه قصدشون این نیست. به همین جهت هم از ابزار و وسائلی که پادشاهان برای ورود به یک شهر استفاده می کنند، انبیا استفاده نمی کنند و نکردند. شما می بینید سلیمان علی‌رغم همه قدرتی که داشت به یمن لشکرکشی نکرد و ملکه سبا را به زور نبرد، بلکه با نطق، با نامه‌نگاری، با دعوت و با اینکه تو نامه را که تحویل میدهی از اونجا خارج بشو تا اونها با هم مشورت کنن و ببینن که چه میخواهند بکنن. اگر تو باشی رعب وجود تو اونها رو خواهد گرفت و ممکن است تسلیم با تحت فشار و زور و ارعاب بگیرن. این روش نبیست. انبیا اینطور دعوت میکنن. پس اینها تعلیمات قرآنه. اینهاست تعلیمات قرآن. اینها چیزهاییست که ما از این قصص انبیا استخراج بکنیم. با توجه به این مقدمه به این ابیات توجه کنیم. دفتر چهارم، اوائل دفتر چهارم هم هست. اونهایی که مثنوی نیکلسون دارن صفحه 667. اونهایی که مثنوی چاپ بمبئی رو دارن صفحه 347. چون سلیمان سوی مرغان سبا یک سفیری کرد بست آن جمله را. این سفیر اشاره است به آیه واقع در سوره بقره، آیه 260 فکر کنم، که قال فخذ اربعة من الطير فسرهن اليك ثم اجعل على جبل منهن ثم ادعهن یأتینك، اون وقت پیش تو خواهند آمد سعین، با شتاب و با سرعت، با دو. بنابراین اون سفیره، اون سفیر، اون سوت زدنی که برای اون مرغان هست، دقیقاً ببینید چقدر زیبا مولوی این دوتا رو به هم ارتباط داده که سفیر انبیا سفیر احیاگران است. سفیری است که مرده ها رو زنده می کنه. چون اصلا سؤال ابراهیم این است که رب ارنی کیف تحیی الموتا، به من نشان بده که مردگان را چطور زنده می کنی. بنابراین وظیفه همه انبیا، وقتی ما میگوییم لا نفرق بین احد من رسله، یعنی وظیفه همه انبیا این است که اول از خدا یاد بگیرن، خدا یادشون میده که چطور میتوانن مردگان را زنده بکنن، بعد باید اقدام به این کار بکنن و نشانه زنده شدن مرده این است که اونقدر با احیاگر خودش دوست و مأنوس شده باشد که هرگاه او را با سفیر، این سفیر به ساده ها یعنی سود، با سفیری او را فرا بخواند بیاید. و این چیزی است که مع الاسف نه پیروان انبیا فهم کردند و نه اونهایی هم که فهم کردند عمل کردند، که حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم. ای پیامبر، نشانه تسلیم این است که هر چه تو داوری بکنی اونها سمعن و طاعتن قبول کنند. این نشانه تسلیم به نبی است. ما اینطور نیستیم. و گاهی مخصوصا خانم من همین هفته، دختر من هم به من معترض شد، حتی در نماز گفت شو تو همه رو یه دفعه میگی، شما نمیدونم فلان، گفتی که شما میترسید نمیدونم بیاید نماز، میترسید بیاید جلسه، اینا که اومدن نشون میده که نمیترسن، و تو چرا گفتی میترسید؟ اعتراض کرد به من. خب یک کمی هم اعتراضش وارد بود، یک کمی هم ناوارد بود، برای اینکه اونا هم که اومدن که از روی نترسی نیومدن، خود منم با ترس اومدم، بنابراین با ترس اومدیم، همش منتظر بودیم که یک اتفاقی بیفته. این نبود که نگران نباشیم و بگویم هر اتفاقی میخواد بیفته. طوری نیست، در راه خداست. اینطوری نبود. ولی خب کلن حالا لحن من این هست. برای اینکه من میخواهم حداقل جمع ما یک جمع کاملا الهی باشه و بفهمیم اصلا رسالت انبیا چیست، و تا اون تسلیم پیش نیاد ما دسترسی به اون فهم پیدا نمی کنی. پس سلیمان این حالت رو داشت که با یک سفیر، با یک سود موجب شد که مرغان سبا، اصلا اونا رو میگه مرغ، اونها پای بست دعوت سلیمان بشن. جز مگر مرغی که بود بی جان و پر. اون مرغی که بی جان بود و پر هم نداشت نتوانست دعوت سلیمان را لبیک بگوید، در جای خود موند، و ما نباید جزء مرغان بی پر باشیم. یا چو ماهی گنگ بود از اصل و کر. ماهی هم گنگ هم کر. بعد نفی میکنه مولوی، میگه نه، کر هم یه جایی میشنوه، در یه صورتی اگر یه کاری بکنه اونم میشنوه. حالا میگه چه کار؟ نی، غلط گفتم که کر گر سر نهد. کرم اگه سرش بذاری رو زمین، بذاری گوش بده یا جایی که صدا هست سرش و گوشش رو بگذاره، پیش وحی کبریا سمعش دهد. کر هم اگر اونجا گوش بگذاره پیش وحی کبریا، خدا به شنوایی می میفهمه. اونجا باید گوش بگذاره. چون که بلقیس از دل و جان عزم کرد. دوتا اینا شرایطه، از دل و جان. بر زمان رفته هم افسوس خورد. این خورده ها، اون عمر رفتش هم افسوس خورد که چرا زودتر با سلیمان آشنا نشد. و اینا رو بیارید درون انسان، که یک وقتی نفس اماره بسو وقتی با سلیمان عقل آشنا میشه افسوس میخوره، کجا بودم، چه میکردم، این عقل رو داشتم و سراغش نرفتم. عقل احیاگر، عقلی که پای بست می کند مرغان آسمان را با یک سفیر. پس این خارجی ها تو داخل انسان هم هستن. برای اینکه سلیمان چیزی نیست جز سلیمان درون، یعنی اون چیزی که خدا بهش داده ظاهر میشه، با این دست، با این پا، با این چشم، با این گوش ظاهر میشه، نه اینکه یه چیزی باشه خارج از وجود انسان. انبیا همه ظهور انسان کاملند و انسان کامل ظهور تسلیم به کبریا است. اونجاست. نی غلط گفتم که کر گر سر نهد پیش وحی کبریا سمعش دهد. چون که بلقیس از دل و جان عزم کرد بر زمان رفته هم افسوس خورد. ترک ملک و مال کردو آنچنان که به ترک نام و ننگ آن عاشقان. ببینید عاشق چطوری ترک نام و ننگ میکنه. نام یعنی به سمت خوبی، ننگ به سمت بدی، هر دو نامه ها، یعنی شهرت خوبی رو در فارسی میگوین نام و شهرت بدی رو میگوین ننگ. عاشق اصلا کاری با این نداره. و چه همه این اتفاق افتاده است در میان انسان‌ها و در جوامع که انسان‌های نامور، انسان‌های مشهور به نام نه به ننگ، متهم به ننگ شدند و پایداری کردند و ثبات قدم نشان دادند. این میشه ترک نام و ننگ. نه عاشقن اصلا نمیبینه، کاری نداره که نام چیه ننگ چیه، هرچی میخواد باشه، اون راه خودش رو میره، چون راه او واصل شدن به معشوق است. پس بلقیس به اینجا رسید، ترک مال و جان و نام و ننگ، همه چیز. حالا بگن که این عاشق سلیمان شد، زنه پاشد رفت، بگن رفت اونجا کاخ سلیمان رو دید، بعد عاشق کاخ شد رفت. خیلی چیزا میتونن بگن، نه نامننگه دیگه. و گفتند، حتما گفتند، آن غلامان و کنیزان بناز پیش چشمش همچو پوسیده پیاز. کی ما به اینجا میرسیم؟ اینا مقاماته. من واقعا، من به جد و به حقیقت بگویم که هدف من از آمدن اینجا اینه که یک گروه تو ساخته بشه. هیچ چیز جز خدا و رضای حق مطرح نباشه. هیچ چیز. حتی خود من اگر که نمیدونم، اصلا این مقامات نمیدونم، من تو میفهمم، یعنی چیز میفهمم، اونهایی که میخوان واصل بشن اصلا به من نباید نگاه بکنن. پیشوا رسوله و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اونو نگاه بکنیم، با سر میره امیرالمومنین، با سر میره حسین ابن علی، با سر میره. ها چیه؟ قدم چیه؟ اونها رو نگاه بکنیم. این چی میدیدن در عالم که اینطوری میشدن؟ واقعا چه چیزی بود؟ چه حقیقتی رو بهش دسترسی پیدا میکردن؟ و این مهمه که دنیا غلامان و کنیزان بناز چی بشن؟ پوسیده پیاز. اونطوری بهش نگاه بکنه. اگر بشه انسان به این مقام واصل بشه، انسانه، یعنی خلیفت الله. باغها و قصرها و آب رود پیش چشم از عشق گلخن می نمود. پیش چشم بلقیس همه اینا شد جهنم. همه اینا شد آتش. چرا؟ چون عبور از اینها خیلی سخت بود، مثل عبور از آتش. که قرآن هم میگه که الذی یصل النار الکبرى ثم لا یموت فیها ولا یحیی قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. اما افسوس که شما همین جلو پاتون رو میبینید و این رو ترجیح میدید. خیلی مولانا هم به قرآن سلطه داشته، هم به فهم قرآن و هم به ادب فارسی. عشق در هنگام استیلای خشم زشت گرداند لطیفان را به چشم. هرچه انسان لطیف باشه خوب باشه، ولی موقعی که خشم میگیره زشت میشه. خیلی از نسخه ها نوشتن مر زمرد را نماید گندنا، ولی من هرچه فکر کردم به نظرم رسید یه اشتباهی در نوشتن صورت گرفته، چون زمرد جواهر است و گندنا با زمرد هیچ نسبتی نداره و زمرد هم چیز معطری نیست، چیز زیبایی است. بنابراین گندنا میدونید تره که میخوریم اسمش گندناست. این تا میخورید نای انسان بو میگیره. اون وقت زمرد رو با گندنا مقایسه کردن جور در نمیاد. اگر اینطوری بخونیم، مرزه یک سبزی بسیار خوشبویی است، مثلا گلش، که از گلش هم امروز یکی از بهترین عطرها و اتکلانها رو درست میکنه در فرانسه، البته ما نه. بنابراین مرزه با گندنا ضدیت داره. حالا اگر شعر رو اینطوری بخونیم، مرزه ها را می نماید گندنا به جای مرزمرد. اینو فکر کنم توی اون خطوط قدیم که بوده نتونستن بخونن و خطاط ها معمولا خوشخط بودن ولی سواد آنچنانی نداشتن. به نظر من زمرد با گندنا قابل قیاس نیستن، که حالا زمرد بشه گندنا، ولی مرزه میتونه گندنا بشه. غیرت عشق این بود معنای لا، که در غیرت اگر عشق غیورانه باشد اون وقت لا در لا اله الا الله معنا پیدا میکنه. لا چیه؟ لا اله الا هو، این است این که نماید مه تو را دیگه سیاه. حالا این پناه اینجا داشته در این شعر، که پناه هم مقصودش رو اگر خدا بداند یا کسی که پناه دهنده است یا پناه گیرنده، در هر حال ای پناه آخر مصرع اول هست، که لا اله الا هو این است ای پناه که نماید مه تو را دیک سیاه. یعنی وقتی که تو به سمت خدا پناه میگیری، تو اگر پناه گیرنده باشی، طوریست که حتی زیباترین پرنورترین چیز در نظر تو یه دیک سیاه میشه، یعنی اون بی ارزش میشه، حتی به چشم نمیاد، اون نوری رو نداره که تو ببینیش. هیچ مال و هیچ مخزن هیچ رخت، می دریغش نامد الا جز که تخت. یعنی بلقیس همه چیز رو رها کرد، فقط به فکر تختش بود، یعنی قدرت. می دونید عرش الهی هم نشانه قدرت الهی است، به فکر اون قدرتش بود که من حالا که بیایم اینجا قدرتم چه میشه. اونا دیگه چیزی نیست. پس سلیمان از دلش آگاه شد، که از دل او تا دل او راه شد. راه پیدا کرد به دل بلقیس که او به فکر چیست. از درونش آگاه شد بقیهش باشه، بعد براتون میخونم، چون که اگر چند بیت دیگرش رو بخونم باز تمام نمیشه. تا اینجا رو به یاد داشته باشید. هدف من هم این هست که تا انسان از این چیزهای دنیوی دست نشوید و اون زیبایی ها همه چیز اصلا براش تاریک بشه. ماه میدونید نشانه زیبایی است. حتی یکی رو بخوان تعبیر و تشبیه به زیبا بکنن میگن مثل ماهه. اسم هایی هم که در فارسی داریم، مهسا، مهتاب، مهلقا، تمام با ماهن. یعنی اینها مثل ما یا رخسارشون مثل ماهه. بنابراین همون ماه زیبا هم باید در دل این عاشق سیاه بشود، اون زیبایی رو هم نبینه، فقط اون زیبایی نهایی و اون غایت زیبا رو ببیند تا برسد به اونجا، و الا اینها مانع میشن. حالا بیایم سر آیه. این مقدمات برای همین آیه بود. خب آیه امشب بعد از اون توضیحی که اون کلیاتی که دادم راجع به شش آیه قبل، خداوند باز خطاب به اهل ایمان میگوید که وذکروا نعمت الله علیکم، شما به یاد بیاورید نعمتی را که خدا منت نهاده و در اختیار شما قرار داد. نعمت‌های الهی و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن. اینا نعمت‌های الهی است، هم ظاهره هم باطن، پس هر دو دسته هست. اون نعمت‌های باطن از کجا میاد؟ از اون خزائن یا مفاتح غیب، و عنده مفاتح الغیب. اون نعمت ها از اونجا میاد، یعنی انبیا اون ظرف ها دلو های خودشون رو پر می کنند و در اختیار انسان روی کره زمین قرار می دهند، از اون بواطن، از اون مفاتح غیب. اون وقت اگر یک عده‌ای سیاره باشند، یعنی رهگذر، هیچی نمیدونه، اگر دلوش را به اون مخزن غیب هم بزند و یک یوسفی در آن سوار بشود و از اون مخزن به این زمین بیاید، قدرشو نمیدونه. سمن بخص. الان شما حساب بکنید که یه شخص دو تا دست و دو تا پا و دو چشم و دو لب و زبان، این انسان اسمش یوسف الان اونجا هست، اون قرآن هم اونجاست، کدوم مهمتره؟ کدوم یوسف تره؟ قطعا قرآن. یوسف هم به سبب وحی الهی قرآن، و این از اون مخزن غیب و مفاتح غیب در اختیار ما نهاده شده. حتی به ثمن بخص هم نفروخته، حتی به ثمن بخص که یه پولی، یه سناری، یه شای گیرمون بیا، به هیچ مفت و مجانی رهاش کرد. به این تعاویر قرآن دقت بکنید، معنا نداره که قرآن بیاد یک داستانی رو اینقدر کش بده، یعقوب و یوسف و چاق و ثمن بخص و زندان و اینها، برای چیه؟ و عدد 7 عدد کسرته، یعنی سالها و قرنها ما رخسار درخشان زیبای یوسف قرآن رو در زندان اسیر کرده و حتی سراغش رو نمیگه، فراموش. قصه پردازی نمیکنه قرآن، تمثیله که به مسلمانها بگه پیش از شما هم آمدند اون ارکان و اون نمادها و اون نورهایی که قرار بود جامعه رو درخشان بکنن، ولی اسیرشون کردن، زندانشون کردن، به ثمن بخص فروختنشون. شما این کار نکنید. ولا تکونو کالذین فرقوا دینهم، مثل اونها نباش. اینا رو دیگه بعد خودتون برید درست و راستیش بکنید، چون من ممکنه فکر بکنم که یه وقتی دیگه فرصت نشه که این جلد چهارم آدم از نظر قرآن بیاد بیرون که همین هست، یعنی قصص انبیا هست، اینه که لابلای مطالب اونجاهایی که زمینه باشد و به مطلب مربوط بشود یک اشاراتی خواهم کرد، شما دیگه خودتون حدیث مفصل بخوانید از این مجمل. حالا اگر توفیقی بود و عمری بود و اینها، فرصتی بود و امکانی پیش آمد و اون کتاب هم تدوین شد، که خب به صورت کلی در اختیار قرار خواهد گرفت. حالا این نعمت‌ها رو نگاه کنید. در سوره نحل، همین بخش اول آیه، آیه 78 می‌فرماید که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. اینو قبول داریم. اگرم قبول نداریم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی این واقعه همیشه داره تکرار میشه. چه ما این اعتقاد رو داشته باشیم، من بارها اینو تو جلسات تکرار میکنم، که اصلا نظام عالم و دقت در نظام عالم و بیان خدا از نظام عالم و لوح محفوظ و آنچه از لوح محفوظ در اختیار ما قرار گرفته، اینها هیچ کاری به اعتقاد ما نداره، اونا کار خودشون رو میکنن. مثلا شما بگید که آب اگه به درخت بدی درخت میخشکه، حالا آب به درخت بدی درخت سبز میشه، شما بگید اعتقاد من این از 100 تا کتابم بنویسید که آب اگر به درخت یا گیاه یا هر چه بدی میخشکه، سبز میشه، کاری با تو نداره اصلا. حالا شما بگید دین اسلام بی خود، دین اسلام چرت، دین اسلام نمیدونم فلان، این آیهش فلانه، اون آیهش فلان، پیغمبر اینطور، علی اونطور، بگی سنت کار خودش رو میکنه، سنن الهی لایتغیره، هیچ ربطی به اعتقاد ما نداره. بنابراین این خداوند است که ما را در حالی که هیچ چیز نمیدانسته این از شکم مادرانمون خارج کرده است. و جعل لکم السمع والابصار والافئده، برای شما شنوایی و دیدگان و دلها را قرار داد. و هر یک از اینها وظیفه دارد. سمع را قرار داد که شما سماعون للکذب نباشید. بصر را قرار داد که شما سامری نباشید. انی بصرتو بما لم یبصروا به، من اون چیزی را دیدم که مردم دیگر نمی دیدند. من اون رو دیدم. نخیر، اون رو نبین، تو حقیقت را ببین، کل حقیقت را ببین. برای اون دادم. افعده را برای چی داده است؟ برای اینکه فؤاد یا قلب، حالا فرصت نشد که دوتا رو با هم مقایسه بکنیم، ولی قلبش رو گفتم براتون. یک جا مرکز درک که قلب و درک عقلانی است، و یک جا درک و درک حسی است، فؤاد. افعده را هم گذاشته. چرا؟ برای اینکه ببینید بعد از اینکه تو از دل مادر آمدی بیرون، حالا باید درک بکنی درک حسی است، چشکم مادر چیه، رشد در اونجا چطوری است، تغذیه چطوری است، شیر مادر چطوری است، شیر دادن چی، من چه وظایفی دارم، ولقد وصینا الانسان به والده، اینا چیه، اینا همه رو با این فؤاد، با این افعده باید درک بکنیم. چرا؟ لعلکم تشکرون، باشد که شما شاکر بشوید. و در سوره لقمان هم میگه که شما شاکر باشی، و من یشکر و انما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. این همون نظام ها، میگه هر کی هم که کافر شد به این اصل، این مهم نیست، خدا غنی حمیده، برو کافر بشه، چه زیانی به خدا میزنه. اما کسی که شاکر شد به نفع خودش شاکر. خب پس اینا نعمت، اینا نعمت‌های الهیست، نعمت‌های ظاهر الهیست. باز همون سوره آیه 79 شو رها میکنم میام سر 80 تا 82. و الله جعل لكم، اینا نعم ظاهری است، و الله جعل لكم من بیوتکم سکنا، خداست که شما را طوری خلق کرده است که نیاز دارید که خانه داشته باشید و در خانه هاتون آرام بگیرید. آرام. ولی ما همیشه میخواهیم از خانه فرار کنیم و بریم توی پارک بشینیم. همین دیروز ظهر بود یه خانم من زنگ زد، گفت من اومدم از صبح تا حالا اینجا توی پارک نشستم، دارم فکر میکنم که چه کار بکنم. البته مال اهل جلسه ما نیست، ولی دورا دور میشناسه من. بعد آخرش ذهنم رسید به شما زنگ بزنم ببینم شما چه کار میتونید برای من بکنید. این سکن توی پارک شده نه توی بیت. سکنن لکم، تو خانه باید انسان ها در کنار هم. و جعل لکم من انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها، که در کنار یک دیگر آرام گیرید. این شد. و من فکر نکنم تو هیچ کشور دنیا اینقدر از رسانه هاش از دین و مذهب و آیین و دعا و کتاب اینا حرف زده باشه. حالا جای دیگر هم نمیدونم، ولی شاید به جرأت بشه بگه هیچ جای دیگر هم اینقدر فساد توسعه نداره. اینقدر نگرانی، اضطراب، ناسازگاری. و اینا نعمته. سکن نعمته. و جعل لکم من جلود الانعام بیوتن، و حتی خانه هایی از پوست حیوانات. شما مسافرت الان میان مهمان ها، حالا چادر شده، پارچه شده، موقع پوست حیوانات بود چادر می زدن. چرا؟ تستخفونها یوم ذعنکم و یوم اقامتکم، برای اینکه این سبک باشه، روزی که می خواهید کوچ بکنید، روزی که می خواهید اقامت بکنید، زود جمعش بکنید، رابیو زود پخشش بکن، سکونت. اینم از نعمتهای ماست. ما این عقل رو به تو دادیم و این نعمتها رو در اختیارت گذاشتیم که خانه سبک قابل حملم درست کن. حالا یه نوع دیگرش هم شده از این کانتینرهای هست که عقب یه ماشین میبندن میبرنش بعدم توش میخوابن. اینم یوم زعنکم و یوم اقامتکم. اینا نعمت. برمیگرده به اون عقلی که ما به تو دادیم که بتوانی فکر بکنی و اینها رو ازش استفاده بکنی. و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الهین، و از پشمها و کرکها و همینطور موها مال گوسفندها، اینها شما اساس باش درست میکنید الهین تا یه مدتی، یعنی اینا هم از بین رفتنی هستن، دائم باید تجدید بشن، یا میسوزه یا نمیدونم سوراخ میشه یا بید میخوره یا کهنه میشه، فرسوده میشه، مندرس میشه، از بین میره. پس همون تکرارش هم که تو این نعمت ها رو داری که هی درست بکنی، اینها از خداونده. والله جعل لكم مما خلق ذلالاً سایه ها، خداوند از آنچه که خلق کرده برای شما سایبان درست کرده، هم از درخت، هم از ساختمان، هم از کوه. اینا کار خداست، خدا این کار کرده. حالا این بشر فکر کنم که تا 100 سال دیگه اینقدر سنگ از این کوه ها میکنه که زمین کره زمین رو صافه صافش میکنه، بعد دیگه از مدار خارج میشه دیگه، چون قرآن میگه کوها رواسی هن، اینان که لنگرن و تعادل زمین رو حفظ کردن. حالا شما هی سنگ بکنید و هی ببخشید من نمیخوام که بگم کارخونتون رو تعطیل کنید، ولی سنگ ها رو کمتر بکنید. و جعل لکم من الجبال اکنانن، و در دل کوها برای شما جایگاه هایی و پناهگاه هایی قرار داده است. و جعل لکم سرابیل، و برای شما لباس ها، سرابیل جمع سربال، سربال همون کلمه شلوار بوده که به عربی رفته و سربال شده. ولی لباس، یعنی لباس سرتاسری در واقع، که این لباس چکار میکنه؟ تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم. یک شلوارهایی هست که شما را از گرما حفظ میکنه، یعنی لباس، و یک لباسهایی هست که شما را در برابر دشمن حفظ میکنه، از جنگ، اون زره. اینا هم خدا قرار داده. کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. خدا اینطوری نعمتهای خودش رو بر شما تمام کرده است، باشد که شما تسلیم بشید. اون وقت تسلیم تو همین آیه هفته ها سمعن و طاعتنش اونجاست، بهش میرسیم. این تسلیمه. فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. پیامبر اگر رفتند پس فلا يحزن که کفرهم، تو را غمگین نکند کفر آنها، تو فقط وظیفت بلاغ مبین. اون وقت جالبه، چون به کلمه بلاغ رسیدیم پرانتز باز میکنم، که من موضوع بحثم در خطبه عید فطر روش های ارائه شده توسط قرآن برای وصول به اون هدفی که خود قرآن تعیین کرده، این بود موضوع. اون وقت دو چیز رو از قرآن گفتم اساسی است، یکی تبلیغ و یکی هم امر معروف و نهی از منکر. بعد جالبه که این تفسیر سوره نساء که جدید در آمده بود، اولین روزی بود که اونجا عرضه می شد، هیچ کس اصلا نگاهش نکرد، موضوع هم تبلیغ بود. خواهم ببینید که چقدر از این سمع که مثنوی میگه اگه کرم، این کر هم گوش به چیز خدا بده یه چیزی می شنوه، که اصلا گوش ندادید که من چی دارم تبلیغ میکنم و چی دارم میگم، که ما وظیفمون تبلیغ درسته، وظیفمون امر معروف و نهی از منکر، ولی جامعه به اونجا نمیرسه، مردم نمیرسن. هم تو همه سرشون انداختن پایین رفتن، اصلا نگاه نکردن که تو اینجا روی میز چی گذاشتن. این خوبه؟ این چه فایده داره آدم بیاد حرف بزنه؟ بعدم میگید چرا توقع دارید، چرا تون میشید، چرا حرف میزنید، سرت بنداز پایین مثل بره، بیا برو هر کار کنی میخواد بکنه. نه، من بره نیستم، من وظیفه دارم. حالا اگر حداقل موضوع بحث عید فطر تبلیغ و امر معروف و نهی از منکر نبود، مهم نبود. خیلی بده، خیلی، یعنی واقعا شما مسئول پاسخگو باید باشه. میگم ربطی به اعتقاد شما نداره، شما بگید ما که معتقد به قیامت نیست، نباشه، اتفاق نمیفته. میفته و باید پاسخگو باشیم که اقلا یک نگاه میکردیم، اقلا یه سوال میکردیم که تو اینا یه چیز جدید نیومده، یه سوال. و تازه اونایی که از نزدیک هستن میبینند که این کار اصلا هزینه بره. فکر نکنید که مثلا این اونجا هست برای اینکه ما پول از شما بگیریم، هزینه بره. یعنی خود من و کمک هایی که بعضی وقتا میکنن اگر نبود که اصلا امکان نداشت. اونایی که از نزدیک هستن میبینن که اصلا ما چقدر اینا رو مجانی داریم میدیم برای تبلیغ، برای رشد امر معروف و نهی از منکر. و فکر کنم اونجا میگذاریم که مثلا شما بیاین پول بدین، نه، مجانی ببرین. حالا چون این بلاغ اینجا بود، بلاغ مبین، خواستم که اونم یه تذکری داده باشم. در سوره لقمان آیه 20 و 21، الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات و ما في الارض. ببینید تمام این آیات یک مفهوم رو میرسونه، اینایی که خدا مسخر ما گردانیده، یعنی در اختیار ما هست، اینها رو خدا برای چی داده؟ همون نعمت هاست، همون هاست که تو اون سوره آیات نحل گفت، همینجا به زبان دیگر. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اسباغ یعنی به فراوانی در اختیار گذاشتن، نعمتهای ظاهر و باطنش رو به فراوانی در اختیار شما گذاشت. اسباغ در وضو هم که میگوین یعنی وضو رو شاداب بکنن. این آب مثلا اگر با یک بار صورت رو میشوین سه بار بشوین. و همین امروز بود من یکی از تفاسیر رو نگاه میکردم، همون آیات وضو رو مطالعه میکردم، حدیثی از پیامبر آورده بود، البته از کتب اهل سنت بود حدیث، ولی نوشته بود متفق علیه که پیامبر فرمود که حتی اگر در کنار دریا هم هستید در مصرف آب برای وضو صرف جویی کنید. بنابراین اسباغ وضو هم این نیست که زیادی آب بریزید، نه حد کافی، یه مشت می‌ریزید دو مشت دیگه اسباغ وضو کفایت میکنه، که الان مخصوصا بشر شدیداً نیازمند هست که منابع آبش رو حفظ بکنه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، و از مردم کسانی هستند که در باره خدا از سر ناآگاهی و عدم اطلاع مجادله می کنند. ولا هدن ولا کتاب منیر، و حتی به هیچ هدایت یا به یک کتاب روشنگری هم تمسک نمی جویند. همینطوری علل هوا در واقع مجادله میکنه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، و وقتی به آنها گفته بشود که تبعیت بکنید از آنچه که خدا نازل کرده است، قالوا بل نتبعوا ما وجدنا علیه آباءنا، گفتن که بلکه ما تبعیت میکنیم از روشی که پدرانمان را بر آن روش یافتیم، از اون تبعیت. سوال میکنه خدا، اولو کان الشیطان یدعوهم الى عذاب السعیر، آیا حتی اگر شیطان باشد، یعنی پدرانشون شیطان باشد، یکی از مفاهیم شیطان، اونا میگن ما از راه پدرانمون تبعیت میکنیم، میگه حتی اگر شیطان باشد و آنها را به عذاب سعیر، به عذاب سوزان دعوت بکنه، بازم میره؟ ولی امروز که شما جرأت نمی کنید که این حرفا رو بزنید، یعنی قرآن رو بگید، و ما غالبا میگوییم که بل پدرانمون. یه وقتی من یادمه که یکی از بحث هایی که پیرامون مرحوم پدر بود، میگفتن که حالا توی 1400 سال اینها همه عالم، اینها همه فقیه، اینها همه بزرگ نفهمیدن، این یکی فهمید. بل نتبه اما وجدنا علیه آبا انا، همون روش رو ما میخواییم تبعیت بکنیم، همونه، هیچ فرق نمی کنه. بنابراین وقتی که در آیه 20 نعمت ها رو میگه که ما نعمت ها را اسباغ کردیم، چه نعمت های ظاهری چه نعمت های باطنی رو بر انسان، ولی انسان بدون کتاب منیر، بدون هدایت و بدون علم درباره خدا به جدل پرداخت. و وقتی هم بهش بگیم بیاید تبعیت بکنید، یا نه ما همون روش قبلی رو تبعیت میکنیم. در حدود 10 آیه شاید بیشتر در قرآن اذکروا نعمتی آمده، حالا خطابش اقوام مختلف بیشتر به بنی اسرائیل، که به یاد بیاورید نعمت مرا. و این اذکروا حتما باید در برابر یک نسیان اتفاق بیفته، یعنی وقتی میگه یادت باشه یعنی تو فراموش کردی، یادت بیا یعنی فراموش کردی. و این نسیان اتفاقا در زمانی اتفاق میفتد که نعمتهای الهی به وفور در اختیار انسان باشه، خدا رو فراموش میکنه، یه خودش میشه خدا، خودش میشه همه کاره. وقت میگه خودم بودم، من کردم، پس این رو دقت بکنید، آیاتی که با این اذکرو شروع می شود این پیام رو داره که داری فراموش میکنی، به یاد داشته باش، یادت نره. اذکرو نعمتی التی انعمت علیکم و اوفو به عهدی، این وفای به عهد بعد از تذکر به نعمت، وفای به عهد است که تو فطرتاً با من پیمان بسته ای که نعمتهای ظاهری و باطنی من را حرام نکنی، طیبات را تبدیل به خبائث نکنی، این نعمتها را ازش استفاده نکنی و بعد در راه غلط و کج بروی. در سوره بقره آیه 40، 122 و آیه 47 با همین اذکرو نعمتی شروع شده که میتونید برید مطالعه بکنید، آیات دیگر رو هم ببینید. در سوره بقره آیه 150 که مربوط است به تغییر قبله، به پیامبر این توصیه رو میکنه که فلا تخشوهم وخشونی، از اونها نترس پیامبر، از من بترس، ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون، من میخواستم، ببینید اینجا هم دوباره اتمام نعمت ها، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، دوباره اینجا اتمام نعمت رو میگه در سوره بقره که برای اینکه نعمت خودم را بر شما تمام بکنم و باشد که شما هدایت بشوید، من این قبله رو برای شما تعیین کردم. باز در سوره ابراهیم آخرین آیه است که در اینجا میخونم، بنابراین یادتون باشه و اذکرو که آیه هفتم تا نعمت الله علیکم بیان شد، بقیهش مونده ها. ابراهیم 28 و 29، الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله كفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یسلونها و بئس القرار، ای پیامبر نمی بینی کسانی را که نعمت خدا را مبدل ساختن، یعنی همون طیبات رو کردن خبائث، نمی بینی؟ و بعد به این جهت قوم خودشان را به دار بوار، به دار نیستی و نابودی بردند. اونجا کجاست؟ جهنم. چه می کنند در آن جهنم؟ یسلونها، در آن وارد می شوند و بئس القرار و بدترین قرارگاه و ایستگاه اونجاست. و السلام علیکم و رحمت الله. خب دعا می کنم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.